أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. مضمون این آیه که بیانگر حکم اطاعت خدا و رسول خداست در چند جای قرآن آمده است. در بعضی از موارد نعمت‌های ظاهری وعده داده شد. در مورد بحث ضمن تذکر نعمت‌های ظاهری به نعمت معنوی هم اشاره فرمود. از مجموع این دو طایفه آیات که بعضی از آیات نعمت‌های ظاهره را ذکر می‌کند، بعضی از آیات نعمت‌های باطنه را ذکر می‌کند، معلوم می‌شود که بهره مطیعان خدا و پیامبر زیاد است. اساره این دو طایفه در طایفه سوم ذکر می‌شود و آن این است که فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود فوز عظیم دارد. فوز عظیم در این است که هم انسان از نعمت‌های ظاهره برخوردار باشد هم از نعمت‌های باطنه. پس آیاتی که درباره بیان آثار اطاعت خدا و رسول است طایفه است. اما طایفه اولا در همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت آیه 13 فرمود تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها. اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود او در بهشتی که دارای نهرهای جاری است به سر می‌برد. این نعمت‌های ظاهری است. آیه محل بحث که فرمود و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، یعنی اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود با انبیا و صدیقین و شهداء و صالحین محشور شود. این نعمت معنوی است. از مجموع این دو طایفه به دست می آید که ثمره اطاعت خدا و پیامبر فوز عظیم است. لذا در سوره مبارکه احزاب آیه 71 اینچنین فرمود به من یطع الله و رسوله فقط فوز فوزن علیما. فوز عظیم آن است که انسان هم از نعمتهای ظاهره برخوردار باشد هم از نعمتهای باطنه. ممکن است کسی از نعمت ظاهری بهرمند باشد ولی به اون نعمت عظیم معنوی نرسد. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که همونطوری که نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین اینا با هم فرق میکنن، اطاعت کننده ها هم در یک درجه نیستن. بعضی از اطاعت کننده ها ملحق به انبیا، بعضی ها ملحق به صدیقین، بعضی ها ملحق به شهدا، بعضی ها ملحق به صالحین. و در ذیل آیه بعد که فرمود به کفا بالله علیما، این درجه بندی و دست بندی روشن می شود. مطلبی را که مرحوم شهید رضوان الله تعالی در قواعدش نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول مرمت حجرش بود، مثلا مقداری از خشت حجره حضرت ریخت، حضرت داشت تعمیر بکرد، یکی از اصحاب رسید عرض کرد که اجازه بدید من این کار را بکنم. حضرت هم رو بزرگواری که داشت قبول کرد، فرمود تو این کار را انجام بده. بعد از اینکه این مرمت انجام شد یا حضرت به او فرمود چیزی بخواه یا خودش به حضرت عرض کرد که پاداش این کارم اون باشد که من در قیامت با شما باشم، فرمود گرچه سؤال کوتاهی کردی، یک جمله گفتی، ولی مطلب مهم میخواستی. لئن اقصرت فی المسئله فقد اعظمت فیها، یه همچی تعبیری. اگر حرفت کوتاه بود فقط یک جمله گفتی، اما چیز مهم میخواستی. لکن اعنی به طول سجود، اگر بخواهی من این کار را انجام بدهم که تو ملحق به انبیا بشوی، مرا کمک بکن در سجده های طولانی، یعنی سجدت را طولانی کن. اینطور نباش که همین که سر به خاک گذاشتی زود سر از خاک برداری، چون بهترین حالت های نماز همون حالت سجده است. این که در بعضی از روایات دارد یه عده ملحق به شهدان، یه عده ملحق به انبیان، رو همین بیان است. چون اطاعت ها درجاتی دارد، کسی که در تبلیغ الهی مسیح خدا پیامبر است، این مبلغ خوبی است، این ملحق به انبیاست، این معلم خوبی است، این ملحق به انبیاست، یه وقت از شاهد خوبی است، گواه خوبی است، این ملحق به شهداست، یه وقت است که در همه حرکات و سکنات مواظب است که راست بگوید، این ملحق به صدیقین است. یه وقت است که کارهای اونچنانی ندارد، ولی مواظب است که کار صالح از او ترک نشود، این ملحق به صالحین است. یک عالم که کار انبیا را میکند، العلماء ورثة الانبیاء، در تعلیم مردم، در تبلیغ مردم کوتاهی نمی کنند، همه کارهای واجب را انجام می دهند، از محرمات می پریزند، ولی اهتمام اونها به وراثت انبیاست، اینا ملحق به انبیان. بنابراین این که فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، برای آن است که مطیعه ها فرق میکنند، در نتیجه هشتشون هم فرق میکند، بعضی با انبیا محشورند، بعضی با دیگران. همین معنا را به عنوان مطلب سوم روایت تأیید میکند، گونه این است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله نقل میکند، این روایت تو نور الصغرین هم هست، در سؤال جوامع روایی هم هست. ابی بصیر از امام صادق سلام الله نقل میکند که حضرت فرمود خدا نام خوبی برای شما انتخاب کرد، شما همون طوری که خدا اون نام را برای شما انتخاب کرد به همون علامت موسوم باشید، خدا شما را ملحق به انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین کرد. بعد همین آیه را حضرت خوند، فرمود من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصِّدِّيقِينَ فَمُتَسَمُّوا كَمَا سَمَّاكُمُ اللَّهُ، همون سمه و علامت و نشانه را فراهم بکنید که خدا اون علامت را به شما داده است، همون نام شما را خدا در قرآن برد. و ابی بصیر فرمود، خب با اینکه ابی بصیر جزء مؤمنین و جزء علمای متوسط اسلام بود، نظیر ابوذر و سلمان که نبود، اونا درجات برتری داشتن، یا نظیر اویس قرن که نبود، پس معلوم می شود که اگر کسی این راه را طی بکند، امید اون دارد که ملحق به انبیا بشود. این هم یه مطلب. مطلب دیگر اصراری است که فخر رازی در تفسیر دارد و همون اصرار در تفسیر المنار هم آمده است، که اینها اصرار دارن ثابت کنند که منظور از این صدیق همون ابوبکر است و ابوبکر مصداق کامل صدیق است و خلیفه بلافصل است. الان بحث در امامت ولایت نیست، تا ثابت بشود امامت ولایت حق طبق علی ابن ابی طالب است، طبق براهینی که خود اونها هم این براهین را نقل میکنن. ولی بعضی از استدلال های فخر رازی باید مورد ملاحظه قرار بگیره. ایشون میگوید به این که کسی صدیق است که فهمیده تصدیق کنه. و کسی صدیق است که کار او اسوه دیگران قرار بگیرد که دیگران به او تأسی و اقتدا کنند. کسی صدیق است که در موقع خطر دین را یاری کند. او معلوم شود که خوب تصدیق کرده است. از این حرف ها زیاد ردیف کرده است. بعد گفت چون ابوبکر در حال بلوغ اسلام را پذیرفت و علی ابن ابی طالب نابالغ بود و اسلام را قبول کرد، پس از این جهت بین اسلام علی ابن ابی طالب و اسلام ابوبکر فرق است. این یکی. بعد وقتی ابوبکر مسلمان شد، عمر و عثمان و طلحه و زبیر و اینا هم به دنبال او اسلام را قبول کردند. پس ابوبکر اسوه دیگران شد. این دو. و ابوبکر در حال فشار و ضعف اسلام پیامبر را یاری کرد و علی ابن ابی طالب در جنگ احد و احزاب پیغمبر را یاری کرد و جنگ احد و احزاب در زمان قوت اسلام بود، یعنی بعد این که رسول خدا وارد مدینه شد و حکومتی تشکیل داد و ارتشی تشکیل داد و قدرتی پیدا کرد تشکیل دادن. و طبق آیه سوره حدید، اون که در حال ضعف اسلام را یاری می کند به مراتب بالاتر از کسی است که در حال قوت اسلام را یاری کرده است. گرچه در سوره حدید سخن از حال ضعف و قوت نیست، سخن از حال قبل از فتح و بعد از فتح است، ولی بالاخره این معیار را نشون میده. این امور و امثال این امور سخنانی است که جناب فخر رازی در اون تفسیرش ذکر کرده است. اما اولا اسلام علی ابن ابی طالب در حال عدم بلوغ بود، این نشانه کمال اوست، برای اینکه این اسلام را پیغمبر به اذن خدا عرضه کرد. یه وقت است یک فرد نابالغ یک کار را انجام میداد، این دلیل بر مشروعیت او نیست. اما اگر پیغمبر علیه و علی آله علیه و تحیط و سنا اسلام را عرضه بکند و علی ابن ابی طالب در حال کوچکی، یعنی در حالی که بالغ نبود، اسلام را بپذیرد و پیغمبر اسلام او را قبول بکند، معلوم شود این حجت خداست، چون فعل معصوم حجت است. دیگر نمی شود گفت این در حال کودکی و قبل از بلوغ ای را انجام داد. این یه مطلب. و کاری که یک کودک نابالغ بکند و پیامبر او را قبول بکند به مراتب اقواس از کاری که بزرگ سالا انجام میدن. و اما این که گفتید او اسوه است برای دیگران، خب اون کسی که اسلام او اقدم از دیگران است اسوه است. طبق بیان نهج البلاغه که مورد قبول همه ما هاست، در نهج البلاغه آمد است که حضرت فرمود قبل از من هیچ کس نماز نخوند مگر پیامبر، و من اول کسی بودم که او رو به رسمیت شناختم. در باره این که عثمان و عمر و اینها به دنبال ابوبکر را افتادن، بر اینا همیشه با هم بودن، تا آخر هم با هم بودن، طلحه و زبیر هم به دنبال اینها بود، و مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، بر اینا همیشه با هم بودن. و اما این که گفتید این در حال ضعف، ابوبکر در حال ضعف پیغمبر را یاری کرد ولی علی در حال قوت پیغمبر را یاری کرد، خب هست امیر که در همون تلیعه دوران با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، لیلت المبیت که همه می ترسیدن، کی پیغمبر را یاری کرد؟ کی به جای او خوابید؟ مرون کاشف القطاع رضوان الله علیه می‌فرمود که شجاعت علی ابن ابی طالب از شجاعت حسین ابن علی بالاتر است، برای حسین ابن علی سلام الله علیه ما در میدان جنگ بود، عده‌ای را هم کشت و شهیدم شد، این میدان جنگ است. اما یه نفر همطور صاف در بستر بخوابد، منتظر باشد که 40 شمشیردار از 40 قبیله برای لوس شدن خون و گم شدن خون به حمله کنند، رو تک تک کنند، یشیع است دیگه، این حرف مرحوم کاشف الغطاست. خب اونا نگهبان داشتن، دیدبان داشتن که آیا بستر خواب هست، کسی در بستر خواب خوابیده یا نه، همه واضح بودن. این یاری کردن است یا یاری کردن های دیگری؟ البته اگه کسی پول می داشت یاری می کرد مهم نبود، اما اگه کسی جان را این چنین نثار کند اوست که آیه به من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله ناظر شده است. الان بحث در مسئله خلافت و اینها نیست، ولی چون فخر رازی اصراری دارد که از کلمه صدیقین این معنا را به در بیاورد، بعد همینطور نسلم بعد نسل تا به تفسیر المنار رسیده است، این چند جمله اشاره شده، اینم یه مطلب. مطلب بعد آن است که بله اون اشکالی ندارد، چون در باره آیه ولایت هم جمع است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ممکن است جمع گفته بشود ولی مصداقش واحد باشد. در اون بحث های اول اشاره شد به این که ممکن است این اوصاف چهارگانه در یک نفر باشد، چون که در پیامبران حتما این اوصاف چهارگانه یک جا جمع است، ولی آیه محل بحث اون حیثیت خاص هر کدام را معیار قرار داده است. گرچه در قرآن در چند جا نبی و صدیق با هم ذکر شد، مثلا بود بس کن فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، اما اینجا به قرینه عطف اون حیثیت های خاص مراد است که جدای از دیگر است. مطلب دیگران است که خداوند گاهی این نعمت ولایت را بر چهار گروه ذکر میکند، مثل همین آیه که فرمود مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. گاهی فقط نبیین رو ذکر می کند، صدیقین و شهدا و صالحین رو ذکر نمی کند، برای اینکه اونها به برکت نبیین به مقام های رسیدن. نظیر اون که در سوره مریم آمده است، آیه 58 این چنین است: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و من حمل الله معنو. این انعم الله علیهم فقط نبیین رو ذکر میکند، البته چون بحث در انبیاست فقط نبیین رو ذکر میکند، و بحث در غیر انبیا اگر بود نام صدیقین و شهدا و صالحین را میبرد، ولی اساس کار بر این است که اگر صدیقین و شهدا و صالحین از نعمت ولایت برخوردارند به برکت همین نبیین است، لذا اینها اصل. مسئله بعدی آن است که درباره شهدا سه احتمال است. یکی همین احتمالی که مرحوم شیخ طوسی ابداع کردند، مرحوم امینالاسلام در مجمع ذکر کردند، عده زیادی از مفسرین اهل سنت و جماعت هم ذکر کردند که منظور از شهدا همین مقتولین در معرکه است. همین اصطلاح فقهی و حدیثی است. شهدا یعنی کسانی که در میدان جنگ شهید شدند. احتمال دوم آن است که فخر رازی ذکر کرده است و همون احتمال بر المنار هم آمده است، و اون است که منظور از شهید کشته به دست کافر نیست، منظور از شهید کسی که به حق و قصد شهادت بدهد، برابر آیه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. شهید فعیل معنای فاعل است، کسی که شاهد بالحق و القسط و العدل است، اون یا در صحنه‌های علمی به حق شهادت می‌دهد یا در صحنه‌های مبارزه‌ای اگر لازم بود با بذل خون شهادت به حقانیت می‌دهد. پس شهید یعنی شاهد به قسط و عدل، برابر آیه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، که در حقیقت اینا شاهدان به قسط و عدلن و اگر این شهادت منتهی بشود به مرگ، اینها باز مقاوم هستند. احتمال سوم همین بیان سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه است که منظور از شهدا و شهید شاهدان اعمالند. اینها درجهشون از دیگران برتر است. قهرن این احتمال قوی تر از احتمالهای دیگر خواهد بود، اما درجه اینها قوی تر است، برای اینکه اینها درون بینند، باطن اعمال انسانها را میبینند. یک عده هستند که نامه اعمال دیگران را تنظیم و تدوین میکنند، مثل این علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. عده دیگران که نامه اعمال ما را میخوانند، هرچی که ما کردیم اونم میدانند، چه اینکه مقربین نامه اعمال ابرار را مشاهده میکنند. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. خب پس مقربون نامه اعمال ابرار را میبینند، هر کاری که انسان بکند اونا میبینند. اینی که در سوره مبارکه توبه فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این مؤمنون شاهدان اعمالن، این هرچی ما کردیم اونا میبینن. حالا حافظ اسرارن ذکر نمی کنن، مطلب دیگر است. پس هر کار را که ما انجام بدهیم مقربین میبینن و مؤمنین خاص که منظور ائمه علیهم السلام یا ملحق به ائمه علیهم السلام میبینن، اینا مشخصا شاهد اعمال. قبلا هم در بحث شهادت گذشت که خدا فرمود فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، فرمود هر امتی یک شاهدی دارد که اعمال اونها را مینگرد و در قیامت هم شهادت میدهد و تو شاهد همه اونهایی. خب گرچه در حدیث و در فقه شهید به معنای مقتول در معرکه است، اگر در ذیل آیه‌ای شهید به معنای مقتول در معرکه معنا شد، به برکت اون روایت شهید را بر همون مقتول در قتال و معرکه معنا میکنیم، برای اینکه یکی از مفسرهای قرآن همین حدیث است. ولی در خود قرآن آیا آیه کلمه شهید را بر قتیل فی المعرکه به کار برد یا نبرد، که اگر ما دلیل روایی نداشتیم باز هم بتوانیم آیه را به معنای شهید یعنی قتیل فی المعرکه معنا کنیم یا نه؟ در خود قرآن ظاهرن شهید به معنای کشته در میدان جنگ بکار نرفت، برای اینکه یک مقدار از این شهید، شاهد، شهدا همین اصطلاحات فقهی است. همون فاستشهدوا شهیدین من رجالکم، این از بحث خارج است که فرمود اگر خواستید تجارتی بکنید، قرارداد بکنید، چیزی بنویسید، دو تا شاهد عادل بگیرید که بعد نزاعی پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد. اینها یا در مسئله قصد یا در محاکم چند نفر شهادت بدهند. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، اینها شهدای در تدوین قباله ها و اسنادن، یا شهدای در محاکم همین شاهد مصطلح. این یک اصطلاح. اصطلاح دیگر این است که فرمود هر امتی یک شاهدی دارد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شاهد اونهاست. خب اینم شهادت بر اعمال است. این همان است که در نهج البلاغه وجود مبارکه است امیر به خدا عرض بکند که پیامبر تو حجیج و شهید است، حجت اقامه می کند در روز قیامت و شهید و که یوم البعث در روز قیامت و در روز بعث او شهادت می دهد بر اعمال. خب اینا شاهدان اعمال هست که مقربین شاهدان اعمال ابرارند، یا مؤمنینی که بر مقربین تطبیق می شوند اعمال ما رو می بینند. امروز ظرف تحمل شهادت است، یوم القیامه ظرف ادای شهادت است. اما شهادت به معنای کشته شدن در میدان جنگ، این ظاهرا در قرآن نیست. این بیان سومی است که سیدن استاد رضوان الله داره. و اگر شهدا بر مقتولی در میدان جنگ اطلاق شده است در یک موردی، اون برابر با اصطلاح فقهی و اصطلاح روایی است. فخر رازی میگوید که شهادت از اون جهت که معنای کشته شدن مثلا مظلومانه است، این خیلی فخر نیست، برای اینکه درباره عده هم کلمه شهادت به کار رفت. مثلا من مات مبتونن مات شهیدا، من مات غریقن مات شهیدا، از این حرف ها رو هم او ردیف میکند و میخواهد بگوید به اینکه منظور از شهید همون شاهد بالقسط والعدل است. اون سخن تام نیست، برای اینکه آیه شهده که شهادت به وحدانیت است به صورت فعل ماضی ذکر شده. در قرآن جایی کلمه شهید، کلمه شهدا به این معنایی که فخر رازی میگوید به کار نرفته است. پس در بین احتمالات سگانه، همین احتمالی که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن، این اقرب به ذهن است. این از در بحثای قرآنی. اما بحث های روایی اگر تطبیق کرده است، تفسیر نکرده است، یعنی آیه را بر مقتول تطبیق کرده است، نه اینکه مفهوم شهید را روشن کرده باشد. مسئله بعدی آن است که اینکه فرمود ذالک الفضل من الله، تو این ذالک الفضل من الله هم سه نکته است. یکی اینکه تعبیر کردن از این مقام به ذالک که نشانه رفعت منزلت است، نشان میداد که لذایز مادی، متاعهای دنیایی، این فضیلت نیست. فضیلت همین است که انسان با انبیا محشور بشه. این یک. دوم این که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، استحقاق ندارد اون که را که خدا به او عطا میکند دو تفضل است. چون انسان مستحق باشد و طلبکار باشد و بر خدا لازم باشد که چیزی به او بدهد نیست، چون همه این اطاعتهای ما در مقابل نعمتهای خدا یا در مقابل معصیتهایی که ما کردیم قابل قیاس نیست. یعنی انسان وقتی محاسبه می کند بیمیند بدهکار است نه طلبکار. ما هر کار خیری که انجام دادیم، اولا موظفیم او را با معصیت هامون بسنجیم، ببینیم معصیت های ما بیشتر است یا اطاعت های ما. اگر در این محاسبه سرفراز به در آمدیم و ثابت شد که معصیت های ما کمتر است و اطاعت های ما بیشتر، یه محاسبه دیگه داریم و این است که این اطاعت ها را با نعمت های خدا باید بسنجیم. اونگاه میریم بدهکاری دیگر به مقطع سوم نمیرسیم که چی طلبکار باشیم. اگر خدا یه تک خاک را یه تک آب را به این صورت در آورده است و ما اصل هستی داد، حیات داد، چشم داد، تمام نعمتهای ظاهری و باطن را ما داد و در قبال او چهار تا کار از ما خواست، این کارهای خیر در قبال نعمتهای خدا قابل مقایسه نیست. پس اگر کسی اطاعت می کند، اول اطاعتها را با معصیتها باید بسنجد ببیند کدام بیشتر است. اگر کسی اطاعتش بیش از معاصی او بود، بیشد که در معصیتها مراقب خود باشد، چون مراقبت قبل از محاسبت است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اون واتقوی اول ناظر به مراقبت است، این وقتقای دوم ناظر به محاسبت است. خب یک تاجر وقتی حسابرس خوبی هست که مراقب باشد چی میدهد و چی میگرد همه رو یادداشت کند. اگر در پایان روز بخواهد حساب بکند سود زیانش رو، این باید در تمام روز مراقب باشد که چقدر فروخت و چقدر خرید و چی گرفت و چی داد و همه رو یادداشت کند. اگر اونجایی که به سود اوست اونا رو یادداشت کند، اونجایی که به ضرر اوست اونا رو یادداشت نکند، بعد در پایان روز بخواهد حساب بکند که حساب رسی خوبی نیست. ما اگر خیرات را یادمون باشد، اون معاصی که کردیم یادمون نباشد، بعد بخوام حساب بکنیم، خب حساب رسی خوبی نخواهم بود. مراقبت لازم است که انسان همه کارها را واقعا یادداشت کنه، چه بد و چه خوب. اگر معاصیش یادداشت کرد، اطاعاتش هم یادداشت کرد و بررسی کرد، دید اطاعات او بیش از معصیت‌های اوست، باید به مقطع دوم برسد و اون است که اطاعات را با نعمت‌های خدا محاسبه بکنه. اگر کسی یه مختصر کمک مالی به ما کرد، ما تا مدتی از او متشکریم. اگر بیمار بودیم کسی ما را درمان کرد، ما میگیم تا عمر داریم شما را فراموش نمی‌کنیم. حالا خدایی که واقعی تک خاک را اگر انسان یه مقدار بالاتر برد و فکر بکند، ببیند 50 سال قبل یا 60 سال قبل یه مش خاک بود توی این باغها افتاده بود، شیار میکردن، حیوان روش راه میرفت، انسان روش راه میرفت، بعدم یه باغبانی این زمین ها رو شیار کرده، این یه تک باغ زیر خوشه گندم یا خوشه برنجی قرار گرفته یا زیر درختی قرار گرفته، کم کم جذب اون درخت شده، بعد به صورت برنج و گندم در آمده، بعد به صورت نان در آمده، آمده بازار، پدران ما این میوه ها یا این نان ها را خوردند و نطفه شد و بعد ما داد بشنه شدیم. یعنی وقتی ما 40-50 سال قبل مونه که نگاه بکنیم، بینیم یه مش خاک بودیم تو این باغ ها که هر حیوان هم رو مراه میره. بعدش هم بعد از این مدت کوتاهی، حالا 20 سال بعد یا 30 سال بعد هم یه مش خاکیم. میگن حالا این جز قبرستان متروک هست، اینجا باید خیابان بشه، چون نوع اون آیونی که مقدار سنشون بالاست، این همین قسمت شیخون، یعنی از همین حرم مطهر تا جلو بازار همه قبرستان بود دیگر، همه قبرستان. اونایی که تازه وارد قم شدن یا 10 سال قبل یا 20 سال قبل وارد قم شدن، اینا خیال میکنن همیشه اینجا بازار بود و مغازه بود، اینطور نبود، اینجا همش قبرستان. بعضی مدتی وقتی قبرستان این بدنها پوسید و قبرستان متروک شد، اینجا رو به صورت باغ در میارن، دوباره همون خاک خواهد شد. این وسعت ها که ما به مقام انسانیت رسیده ایم، اگر شبان روز شاکر باشیم نمیرسیم که یک مشت خاک به این صورت در آمده. پس ما اگر درست بررسی کنیم میشیم بدهکار نه طلبکار. حالا معلوم شد که اگر چیزی ذات اقدسی الله به ما داد، این رو حضل است، زالکل حضلو من الله، نه این که حالا ما چیزی طلب داشته باشیم. این دو مطلب. سوم این است که منشأ همه اینها الله است، و زالکل فضلو من الله، از دیگری هیچ کاری ساخته نیست. پس در قبال حشر با ائمه علیهم السلام، حشر با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین، دیگران اصلا سایر امور اصلا فضیلت نیست، و منشأ همه این فضیلت ها هم ذات اقدس اله است. بعد در پایان فرمود و کفا بالله علیما. حالا اگر کسی اطاعتی کرد و توقعی دارد، واقع خدا علیم است که اطاعت او خالص بود یا نه، درجه اطاعت او را می داند، قهرن می داند که او با کی باید محشور بشود. چند روایت به همین مضمون در تفسیر شریف نور الثقلین هست که نشد با این کتاب شریف رو بیاری و از رو بخونیم. این تفسیرها رو هم مراجعه فرمود. گاهی حضرت بر اهل بیت تطبیق میکنند، گاهی بر اصحاب تطبیق میکنند. بعد اینکه فرمود شما با مایید، باید این آیه مبارکه رو میخونند. این جمع تقریبا یک فصل از قرآنی بود که تمام شد، یعنی از یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم شروع شد تا با من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، به پایان رسیدن حکم و موضوع و ثمرات عمل بالحکم را بیان فرمود. حالا همه اینها مقدمه بود. فرمود حالا که این چین است، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات انفروا جمیعا. حالا که فرمود باید اطاعت کنید، منشأ حل اختلاف فقط وحی است، و اگر کسی به غیر خدا و پیامبر مراجعه کند، محکمه طاغوت را کوبید، و اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد، با انبیا و صدیقین محشور شود. بعد از همه مقدمه چینی که جمعاً منزل یک فصل است، اونگاه مسئله جهاد و حضور در جبهه را بیان میکند. الحمدلله رب العالمین.